على اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين الرسول المؤيد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ایام عاشورا، روزهایی است که زن و مرد علاقمند به اهل بیت علیهم السلام به یاد حضرت حسین در مجامع و مجالس اجتماع می کنند و با ذکر وقایع کربلا که یاد اون حضرت اشک ارادت می ریزند. به همین مناسبت امروز در این محضر محترم پیرامون یکی از شعارهای کربلا که اولین بار از زبان خود ابی عبدالله بیرون آمده و در واقعه کربلا باقی مونده است و دوستان اون حضرت در طول قرون متمادی مکرر این جمله را به زبان آورده اند و آقایان و بانوان حاضر در محضر و دیگر قشرهای وسیع مردم ایران در این انقلاب این جمله حسین را مکرر به زبان آوردن و اون جمله این است: هیهات من نبض الله، من میخواهم به خواست خداوند امروز پیرامون این جمله قدری صحبت کنم. اولا توضیح داده میشود که این جمله چه معنی دارد و چرا حسین ابن علی این جمله را فرمود و ریشه و منشأ این جمله از نظر اعتقادات ایمانی چیست. اولا کلمه ذلت در مقابل عزت است. وقتی امام حسین می فرماید هیهات من الذله، یعنی ذلت از ما دور است، ذلت در حریم ما راه ندارد، ما را با تن دادن به ذلت کاری نیست، مکتب ما مکتب عزت است، مکتب ما مکتب سرفرازی و علو همت است، پستیه ها دناعت ها و ذلت ها در حریم ما راه ندارد. در واقع معنی هیهات من الذله همین است، ذلت از ما دور است، ما از ذلت دوریم، ذلت در عمق وجود ما راه ندارد و مکتب ما مکتب عز و عظمت و بزرگواری و صیانت نفس است. اول مطلبی را که در این مقام باید به عرضتون برسانم این است که عز واقعی متعلق به خداست و هر کس خواهان عز واقعی است باید وابسته به خدا باشد. آیه ای را که در آغاز سخن عرض کردم ناظر به همین مطلب است: من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. کسی که اراده دارد به عزت واقعی برسد باید به خدا بپیوندد، برای این که عزت با تمام بال و پرش مخصوص ذات اقدس الهی است و افراد با ایمان با استمداد از ذات الهی می توانند برای خود عز و عظمت به وجود بیاورند. در اینجا جمله ای را که در آغاز نبوت پیامبر گرامی فرمود روشن می شود. پیغمبر اکرم فرمود: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یعنی لا اله الا الله بگویید و به مدلول کرمه توحید مؤمن و معتقد باشید، شما رستگار خواهید شد. آیا واقعا رستگاری با گفتن کلمه توحید و مؤمن بودن به مدلول آن به دست می آید؟ جوابش این است: بلی، به دست می آید. برای این که تمام بدبختیه ها و تمام تیر روزیه ها برای این است که بشر در مقابل غیر خدا تن به ذلت بدهد، غیر خدا را بپرستد. اگر غیر خدا را پشت پا زد، از پرستش غیر خدا چشم پوشید و یک تا پرست شد، دیگر دچار ذلت و زبونی نمی شود. لا اله الا الله معنیش این است: هیچ معبودی در تمام جهان هستی بر حق نیست مگر ذات اقدس الهی. در واقع گوینده لا اله الا الله میخواهد بگوید: من فقط و فقط در مقابل خدا بندگی میکنم و بس. من فقط و فقط خدا را میپرستم و بس. بنابراین غیر خدا را نمی پرستم. غیر خدا هر چیز باشد، هر کس باشد، هر موجودی باشد، مورد پرستش و قبول من نیست. این انسان، انسان آزاد است و انسان آزاد عزیز است و محترم. کسی که لا اله الا الله میگوید، به عبارت خیلی روشن معنیش این است: من خدا را میپرستم و بس. بنابراین هواپرست نیستم، شهوت پرست نیستم، مقام پرست نیستم، ثروت پرست نیستم، دچار انحرافات اعتقادی در مقام پرستش به هر صورت و به هر شکلی که باشد، من غیر خدا را نمی پرستم، نه بت پرستی، نه ماه پرستی، نه ستاره پرستی، نه درخت پرستی، نه دریا پرستی، نه هوا پرستی، نه ثروت پرستی، نه نفس پرستی، نه خود پرستی. و بالاخره هر چیزی که از قماش پرستش است از من دور و من از اون منزهم، معبود من و پرستیده من فقط و فقط ذات اقدس الهی است. معنی این حرف این است من مقابل بت تن به ذلت نمی دهم، مقابل آفتاب و ماه تن به ذلت نمی دهم، مقابل ثروت تن به ذلت نمی دهم، مقابل میز ریاست تن به ذلت نمی دهم. چون پرستیدن معنی واقعی تن به ذلت دادن است. من فقط و فقط ذات اقدس الهی را می پرستم و بس. پرستیدن خدا، سجده در مقابل خدا، تن دادن به ذلت در پیشگاه آفریدگار بزرگ جهان، معنی عز واقعی است و معنی عظمت حقیقی است. فلله العزه جمیعا، تمام عزت ها باید متمرکز شود در ذات اقدس الهی. حالا ملاحظه کنید علی ابن ابی طالب چقدر بلند صحبت کرده و چقدر عالی در این وادی حرف زده. امیر المؤمنین بزرگوار می گوید فکفا بی اذن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. یعنی خداوندا برای من عالی ترین عزت، بالاترین عزت و بزرگترین عزت این است که بنده تو باشم. بارلاها، بالاترین افتخار، بزرگترین افتخار و عظمت برای من این است که مالک من، پروردگار من، مربی من تو باشی. ببینید علی با اون همه عز و عظمت میگه افتخار من این است که بنده خدا باشم و بس. برای من افتخار این است که خدا پروردگار من باشد و بس. و لذا این علی ابن ابی طالب مقابل هیچ کس و در برابر هیچ موجودی هرگز تن به ذلت نداد، یک عمر با عز و عظمت و استغنا و استقلال زندگی کرد و با عز و عظمت از دار دنیا رفت. حالا برای این که مطلب بهتر روشن شود، اگر ما به جای خدا پرستیم مال پرست باشیم، ما گرفتار طمعیم. آدم طماع ذلیل است، باید مقابل ثروتمندان کرنش کند، تملق بگوید تا بهره ای از آنها ببرد و چیزی از اموال آنان را به دست بیاورد. آدمی که بنده مقام است باید در مقابل مقام بالاتر کرنش کند، اظهار بندگی کند، دست ذلت به سینه بگذارد، بگوید مطیع و خاکسارم، تا اون مقام بالاتر ابلاغ اون میز را به او بدهد. خلاص هر کس اگر اسیر مال است، اسیر شهوت است، اسیر مقام است، اسیر هوای نفس است، گرفتار ذلت است، گرفتار زبونی و پستی است. بلندی کجا یا کوپس شد، کجا نیستی مایه هست شد. فرومایه را از فرومایگی به گردن ستد رشته بندگی. اگر بخواهید بدانید چقدر یکتا پرستی عزت نفس میدهد، یک نگاهی به اختصار به تاریخ مسلمانان صدر اسلام که به علت فشار مشرکین ناچار شدند به حبشه مهاجرت بنمایند. در حدود 100 و چند نفر زن و مرد مسلمان از ایذای مشرکین و بت‌پرستان به جان آمدند. به پیامبر گفتند اجازه بفرمایید یک عده مسلمان ها با شما بمانند و یک عده به کشور بیگانه حبشه مهاجرت کنند. پیغمبر اجازه داد متجاوز از 100 نفر به حبشه رفتند. بقیه مسلمین با خود رسول اکرم خود را در شعب ابی طالب زندانی نمودند که از شر بت‌پرستان آسوده باشند. وقتی اون 100 و چند نفر به حبشه رفتند، مشرکین مکه فهمیدند هدایایی برای شاه حبشه تهیه نمودند. به وسیله امرآس و 2 نفر دیگر از مشرکین برای شاه حبشه فرستادند که اونها بروند و موجبات اخراج اون 100 و چند نفر زن و مرد را از حبشه فراهم آورند. امرآس با اون 2 نفر وارد شدند، نزد شاه حبشه رفتند. پیام گرم اهل مکه را به پادشاه حبشه رسوندند، هدایا را تقدیم نمودند و گفتند ای پادشاه، یک مردی در بین ما پیدا شده که مدعی نبوت است. جوانان اقفال شده اند، گرد او جمع شده اند، دین آبای خود را رها کردند، به دین شما هم نگردیدند، یک حرف های نو دارند. اینها اخلالگرند، اینها ماجراجو هستند. ما این هدایا را آورده ایم که شما بگیرید و پیام بزرگان مکه را به شما برسانید و درخواست کنیم این 100 و چند نفر را از مرز مملکت حبشه اخراج نمایید. این سخنان را گفتند. پادشاه حبشه مرد بسیار پخته، فهمیده، دانایی بود. گفت من به گفته شما فقط اعتماد نمی کنم، باید خود اونها را ببینم و ببینم اینهایی که به مملکت من آمده اند چه می گویند. دستور داد در فلان روز معین این عده 100 و چند نفری را به دربار نزد پادشاه بیاورند. آمدند، به اونها ابلاغ کردند. مسلمانان جوان جعفر طیار که در رأس ایداد قرار دارد 25 ساله است. وقتی به اونها ابلاغ کردن که فردا باید به ملاقات شاه حبشه بروید، شب جلسه کردن، گفتن سخنگوی ما فقط باید جعفر باشد و بس، دیگری سخن نگویند. همه قبول کردند. وقتی قرار شرفیابی شد، آمدند به این مسلمان ها گفتند مراسم شرفیابی حضور پادشاه حبشه را می دانید؟ گفتند نه. گفتند شما وقتی وارد شدید از زن و مرد، باید مقابل تخت سلطنت پادشاه حبشه به خاک بیفتید و سجده کنید. این مراسم شرفیابی تمام وزرا و رجال و بزرگان داخلی و خارجی است. اینو گفتن. اونها چیزی نگفتن. بعدن هم به اونها خبر رسیده بود که از مکه آمده اند، هدایا یاورده اند برای این که پادشاه حبشه این 100 و چند نفر رو از کشور خودش که اینان پناهنده شده اند بیرون کند. و بیرون کندن اونها به معنی کشته شدن یا لااقل زجر دادن و بلا کشیدن است. بنابراین این 100 و چند نفر در لحظه خطرناکند. اگر به پیشگاه پادشاه حبشه بروند و پادشاه از اونها ناراضی شود، اونها را اخراج می کند. اگر اخراجشون کرد، گرفتار سرپنجه مشرکین می شوند. جان زن و مردشون در خطر است. همه این مطالب را می دانند. ساعت شرفیابی رسید. تمام 100 و چند نفر در تالار مخصوص شاه حبشه وارد شدند. اما برخلاف انتظار و برخلاف برنامه، احدی از اینها در مقابل شاه حبشه سجده نکردند. اون نمایندگان مشرکین هم بودند در مجلس، از همین فرصت استفاده کردند و به شاه حبشه گفتند ملاحظه می کنید این عناصر چقدر لجوج و خودسر هستند که حتی مقابل شاه حبشه هم سجده نکردند. وقتی وارد شدند، اول سؤالی که از اونها شد این بود چرا در مقابل شاه سجده نکرده اید؟ مگر به شما نگفته بودن برنامه شرفیابی سجده کردن است؟ همه ساکت. جعفر به زبان آمد و گفت پادشاه، طبق برنامه پیغمبر اسلام ما فقط و فقط خدا را سجده می کنیم و بس. ذلت ما، خاکساری ما، پیشانی خاک‌آلود ما، صورت به خاک گذاردن ما منحصرا در مقابل خدا و مقابل غیر خدا هر که باشد و دارای هر مقامی که باشد سجده نمی کنیم. اینقدر شهامت، اینقدر عزت نفس و بزرگواری بندهای دل خودداد لرزید که الان شاه بگوید همه اینها را از مرز مملکت بیرون کنید، اما اونها تمام این مشکلات را به خود خریدن و به تمام مصائب آماده شدن، اما حاضر نیستن برای حفظ جانشون یا حفظ سلامتشون در مقابل غیر خدا تن به ذلت بدهن. این مکتب اسلام است. شاه حبشه عصبی نشد، گفت پیغمبر شما چه میگوید؟ جعفر عالمانه یک خلاصه از دین اسلام برای پادشاه حبشه بیان کرد. گفت پادشاه، مردم مکه بت می پرستیدن، بچه ها را زنده به گور می کردن، به زنان بی احترامی می نمودن، اونها را سر گذر می فروختن، قطع رحم می کردن، اموال مردم رو به زور می بردن. یک مش از این حرف ها گفت و گفت پیغمبر اسلام آمد، دعوت به توحید کرد، بت‌ها را مطرود دانست، قطع رحم رو قدغن کرد، کشتن دختران رو ممنوع کرد و امثال اینها. پادشاه حبشه گفت 100,000 آفرین، چه تعالیم خوب و دستورهای عالی، شما در مملکت من بمانید، با کمال عظمت و احترام به نمایندگان مشرکین هم گفت بروید، از مملکت من خارج شدید، من اینها را نه اخراج می کنم و نه به شما می سپارم. سخنان اینها بسیار اساسی و عالمانه است. این جمله تاریخی را چرا گفتم؟ برای این گفتم که روشن شود عزت، عظمت، بزرگی، آقایی، تن به ذلت ندادن همه جا، نه تن به ذلت در مقابل آفتاب و ماه، نه تن به ذلت در مقابل شهوت و ثروت، نه تن به ذلت در مقابل مقام و قدرت، نه تن به ذلت در مقابل کاخ سفید امریکا، نه تن به ذلت در مقابل کاخ کرملین، نه تن به ذلت در مقابل قدرت مادی غرب. هیچ جا تن به ذلت در حریم اسلام راه ندارد. اسلام دین عزت، اسلام دین عظمت و بزرگی و آقایی است و توحید با غیر پرستش خدا، با پرستش غیر خدا ممنوع است، حرام است. لذا کلمه پرستش فقط خدا پرستی، نفس پرستی، شهوت پرستی، هوا پرستی، مال پرستی، شاه پرستی، نیز پرستی، مقام پرستی، درخت پرستی، همه و همه و همه، حتی پیغمبر پرستی، علی پرستی، حسین پرستی، امام صادق پرستی، تمام حرام. هرچه ذلت، التماس، جزع، سجده، صورت به خاک است مقابل خدا. از خدا که گذشت تمام مردها آقا و تمام زنها خانم، و در حریم مرد و زن مسلمان تن به ذلت دادن راه ندارد. زبان کسی که گوینده لا اله الا الله هست
در واقع همه میگویند هیهات منت جلله، ما را با جلت چه کار است؟ ما را با زبونی چه کار است؟ ما جلتمون در مقابل خداوند است و مقابل غیر خدا هرگز. و به قدری اولیاء دین مراقب این مطلب بودند که پیغمبر فرمود لا یحل لمؤمن ان یضل نفسه، حلال نیست یک نفر مسلمان موجبات ذلت و خاری خودش رو فراهم آورد. روایت دارد پیامبر اکرم سوار بود و به مقصدی میرفت، یک نفر رسید پای رکاب پیغمبر، گفت یا رسول الله من سوال دارم. فرمود بیا به ترک من سوار شو و سوالت را بگو. گفت من پای رکاب شما پیاده می آیم و سوالم رو می گویم. به ترک شما سوار شدن بر خلاف ادب است. حضرت فرمود من اجازه نمی دهم پای رکاب من پیاده بیایی، یا به ترک من سوار شو یا برو اونجایی که من میروم، تو هم برو اونجا، من تو رو اونجا ملاقات میکنم و با هم صحبت میکنیم. نمیخواهد پیغمبر یک مسلمان به قدر پیاده روی در رکاب پیغمبر جلت پیدا کند. این حسین عزیزی که الان ایام اوست، یک نفر آمد حضورش گفت یا ابن رسول الله من احتیاجی دارم، اجازه بفرمایید بگویم. گفت اجازه نمیدهم، در گفتن جلت است، خجالت میکشی، شرمسار میشوی، برو بنویس نوشته خود رو بیاور، میبینم اگر توانستم عمل میکنم. رفت نوشت آورد، آقا دید نوشته 500 دینار طلا مقروضم، طلبکار به من فشار آورده. حضرت نامه را دید و گذارد زیر دوشک، رفت در اندرون منزل دو کیسه آورد، هر کیسه 500 دینار طلا بود. گفت یکی را به قرضت بده، یکی را سرمایه زندگیت کن، ولی هرگز تقاضا نکن. تن به ذلت نده، زیر بار ذلت نرو. دست طمع که پیش کسان کرده ای دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. این منطق اسلام. حالا در این باره اخبار و روایات قوقا کرده. من این مقدار مقدمه گفتم برای اینکه وارد بحث کربلا بشدم. هیهات منت ذله رو از نظر ریشه و مبنا بیان کنم. یا روز چهارم یا روز پنجم محرم بود، حسین ابن علی با یاران خود در خیمه نشسته بود. یک سوار از طرف کوفه آمد، آمد و آمد، با اسب می کوبید و می آمد تا رسید مقابل حضرت حسین علیه السلام. از مرکب پیاده شد، یک نامه در دست داشت، نامه را داد به حسین ابن علی علیه السلام. نامه از طرف عبید الله زیاد است، نوشته از حسین اطلاع پیدا کردم وارد کربلا شده ای، به شما بگویم یزید امیر المؤمنین و فرمان روای مملکت به من دستور داده، گفته عبید الله نه در بستر راحت استراحت کن، نه شکمت را از غذا پر کن، الا این که به حسین اختار کنی، یا باید تند مرگ بدهی و با لبه تیز شمشیر قطعه قطعه شدی، و یا باید به حکم من که عبید اللهم و به حکم یزید که در رأس مملکت است بی قید و شرط گردن نهی و مطیع فرمان من و فرمان یزید باشی. این نامه را پنجم محرم یا چهارم محرم داد به دست ابی عبدالله. حالا منظره رو دقت کنید، نامه رسان ایستاده، آقا نشسته، نامه را خوند، نامه مختصره، چند ساعت بیشتر نیست، دو سه دقیقه از مدلول نامه آگاه شد. روایت میگوید حسین نامه را انداخ، نزاش زلیم انداخ و فرمود هرگز به رستگاری نمیرسند اون مردمی که رضای مخلوق را با غضب باری تعالی معامله کردن، یعنی برای این که یزید خوشنود شود خدا را به غضب می آورن. این جمله را فرمود و ساکت شد. نامرسان انتظار داشت آقا بگوید کاغذ و قلم بیاورن جواب نامه بنویسد، اما نه، ساکت شد. نامه رسان گفت یبن رسول الله جواب، فرمود این نامه جواب ندارد، نویسنده نام خود را مستحق عذاب الهی صدقه است، جواب ندارد، برو. خیلی عجیب، نامرسان یادش می آید از قدرت عبید الله و نگاه می کند به این تندی و صراحت حسین، برگش رفت و جریان امر را به عبید الله گفت، گفت نامت رو انداخت، گفت سعادت ندارن مردمی که رضای مخلوق را با غضب خدا معامله می کنن، و بعد گفت این نام دلیل بر خذلان نویسنده است، و گفت جواب نداره. آقا وقتی این خبر به عبید الله رسید یک پارچه خشم شد، خیلی غضب عالی و به فکر انتقام افتادن شدید. اما آیا حسین جواب نداد؟ نداد. چرا؟ او کتبا نوشت، اما حسین جواب شفاهی داد. چه؟ روز عاشورا آمد مقابل مردم، گفت ان الدعی ابن الدعی، اون کسی که مطرود است، اون کسی که منشأش آلوده دامنی است و فرزند پدیده آلودگی است، این انسان دعی و ابن دعی به مردم گفت، گفت مردم این انسان آلوده به من نامه نوشته، و مرا مخیر کرده بین دو امر، بین سلت و ذلت، بین شمشیر و ذلت، بین مرگ و ذلت، بین کشته شدن و ذلت. به هوش باشی. میگه مرا مخیر کرده حسین، یا باید در گودال قتلگاه قطعه قطعه شدی، یا بی قید و شرط باید مطیع من استاندار و مطیع یزید ابن معاویه باشی. این خبر رو داد، لسی داد. اون وقت در ذیل این عبارت گفت هیهات من نزله، من زیر بار ذلت نمی روم، ذلت از ما دور است، من از ذلت دورم، مرا با ذلت چه کار است؟ یعد الله لنا ذلک، یعد الله لنا ذلک و رسوله و المؤمنون. گفت خدا راضی نیست حسین ذلیل شود، پیغمبر راضی نیست حسین ذلیل شود، افراد با ایمان و پیروان مکتب اسلام راضی نیستن حسین ذلیل شود. این حکم شرع است، لله العزه و لرسوله و للمؤمنین. گفت علاوه بر این مردم غیر از حکم خدا و پیغمبر و مؤمنین، ایها الناس، ای فرو مایگون و حجور تابت و تهورت، گفت من در دامن زهرا بار آمده ام، من در آغوش علی تربیت شده ام، خانه ما، بیت ما، پدر من، مادر من یک لحظه تن به ذلت ندادن، ما بچه ها رو بر روش خودشون تربیت کردن، یعنی زهرا پسرها را آقا بارا برده و دخترها را بانو، اونها هرگز تن به ذلت نمیدهند. اون وقت منی که میبینم خدا میگوید حسین ذلیل نشو، پیغمبر میگوید ذلیل نشو، مؤمنین میگویند ذلیل نشو، دامن زهرا به من میگوید حسین ذلیل نشو، آغوش علی به من میگوید حسین ذلیل نشو، حالا با همه این حرفا من بیام در مقابل نامه عبیدالله ذلیل عبیدالله بشدم، من بیایم ذلیل یزید بشدم؟ هرگز. هیهات من نزد الله، هیهات من نزد الله. خلاصه این جمله را در عرصه کربلا روز عاشورا بود. اون وقت بعد هم باز روز عاشورا آمد مقابل مردم، گفت مردم شما رو دعوت، شما مرو دعوت کردید و مخصوصا به یه نفر به نام شبس ابن ربعی گفت شبس تو نامه نوشتی، بیعت کردی با مسلم، من رو دعوت کردی، به دو سه نفر دیگر گفت شماها نامه نوشتید، چقدر بی حیایی، نامه نوشتید دعوت کردید، حالا آمدید کربلا با من بجنگید. اونام بی حیاها گفتن ما نمیفهمیم شما چی میگید، برو خودت یزید و ملاقات کن، باهاش حل و فصل کن، وگرنه اینجا قتل است. باز دنبال هیهات منت زله جواب داد همون روز عاشورا، گفت والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید. گفت مردم به خدا نمانند بردگان دست ذلت مقابل شما دراز می کنم و نمانند عناصر ضعیف و نفس از مقابل شما فرار می کنم. می ایستم خود را با خون خودم رنجیم می کنم، با چهره سرخ شهادت از دنیا می روم و زیر بار ذلت نمی روم. این مکتب حسین بود که در این ایام عاشورا در این محضر محترم یک مقداری توضیح دادم که مطلب روشن شود. الان در مقابل یزیدهای زمان، مقابل عبید الله های زبون قرار گرفته ای عناصری فاسد، اون که در کاخ کرملین نشسته، اون که در کاخ سفید امریکا نشسته، اون که در کاخ ریاست انگلستان و فرانسه و آلمان نشسته و تمام مستکبرین همه اینها یک صدا همون را به ما میگویند که یزید و عبید الله به حسین گفتند. الان میگن یا انقلابتون رو میکوبیم، انقلاب را له میکنیم، به تمام قدرت به شما هجوم میبریم، یا باید دو مرتبه به استعمار ما، به استثمار ما، به استکبار ما، به استعباد ما تن در دهید، باید بنده ما باشید، باید ذلیل و خوار ما باشید و باید زیر بار ما بروید. زن و مرد مسلمان و ای همه ملت ایران، حسین وقتی در مقابل چنین جریانی واقع شد گفت هیهات من نزله. امروز هم ملت ایران باید دقیق باشد، بیدار باشد. امریکا مار زخم خورده است، دولت های مستکبر از اسلام سیلی خورده. اگر خدای نشرده انقلاب ضربه ببیند، فعالیت مردم سوس شود، مردم از وظیف شناسی بازیستند و خدای نکرده سلطه امریکا تجدید شود، این دفعه تنها مسئله مستشاران نیست، دمار از روزگار ملت ایران بیرون می آورند. زن و مرد را به بردگی می کشند، انواع بدبختی ها را مهیا می کنند. به هوش باشید، بیدار باشید، متوجه باشید، یا به وظایف قطعی تداوم انقلاب و ثبات و استقامت عمل کنید و خون شهیدان عزیز را زنده نگاه دارید، یا دنبال این کار ذلت است، دنبال شکست انقلاب خاری، بدبختی، سیه روزی، توسری خوردن و دچار انواع نکبت و بدبختی خواهد بود. این ما ایم و این تشخیص وظیفه بین خود و بین ذات اقدس الهی. خدایا به حقیقت حسین ابن علی علیه السلام زن و مرد ایران را در این انقلاب مقدس به وظایف حتمی و قطعی که دارن راه نمایی و تأیید بفرما. خدایا به حقیقت حسین ابن علی موجبات پیروزی و غلبه رزمندگان اسلام را به نفع قرآن، به نفع اسلام، به نفع حسین، به نفع ایران و به نفع ملت ایران فراهم بفرما. این مقدار سخنم کافی. حالا ذکر مصیبت. امروز یه مقداری براتون از شیرخوار ابی عبدالله صحبت کنم. اولا شب عاشورا وقتی حسین با اصحاب خود صحبت کرد و گفت همه کشته می شدید، تمام خصوصیات رو گفت، قاسم نشسته بود. قاسم نوجوان بود، نابالغ بود، تمام وجودش گوش بود و به حرف حسین استماع می کرد. آقا ابی عبدالله گفت که همه کشته می شدید، یک وقت این بچه به صدا در آمد و گفت عمو جان من هم کشته می شدم. روایت میگه فاشفق علی، اشفق علی یعنی امام حسین به این بچه عنایت کرد، اما عنایت آمیخته به خوف و خشیت، چون اشفق و اشفق منها به من متعدی شود ترس است، اما فاشفق علی عنایت آمیخته به ترس، یعنی یه توجه پرمهری کرد به قاسم، اما در این حال میترسید. چرا میترسید؟ بچه 13 ساله. آقا بگه بله کشته میشوید، شک بگه، یه جیغ بزنی، فریاد کنه. آقا با عنایت آمیخته به ترس توجه به او کرد. قبل از این که جواب مثبت و منفی بده گفت قاسم جان مرگ در نظر تو چجوره؟ گفت احلا من العسل. گفت از عسل شیرین تره. بچه های تربیت شده خانواده شهادت. تا این حرف رو زد حسین راحت شد، گفت آره قاسم جان فردا تورم میکشن، بعد از اون که به یک بلای بزرگی گرفتار بشی و بعد علی اصغر شیرخوارم میکشن. این رو شب عاشورا بود. قاسم گفت عجب، عمو جان یعنی کار به اینجا رسیده که این دشمن به سیام حرم حمله می کنن، به زنها و بچه ها حمله می کنن و کار به اینجا می رسد که شیرخوار را می کشن؟ فرمود بلی کار به اینجا می رسد. پس اصلا کشته شدن شیرخوار جزء برنامه بود. حالا آمده امام حسین برای ودا، گفت نابلینی ولدی از صغیر، بچه شیرخواره را بیارید من ودایش کنم. بچه را آوردن دادن دست ابی عبدالله. آخه بچه شیرخواره اگر شیر بخورد هم غذا خورده هم آب خورده، اما اگر شیر نخورده هم گرسنه است هم تشنه. آقا نگاهی کرد دید آتش این بچه رو تلف میکنه. خب آقا یک وظیفه شرعی داره ابی عبدالله، اون وظیفه شرعی فکر میکنه اینا آب را به روی نظامیان و سربازان و افسران من بستن، اما این بچه شیرخواره رو ممکنه لشکر کوفه بگن ما خبر نداشتیم از این بچه، اگر خبر میداشتیم آب میدادیم. آقا برای اتمام حجت و بچه رو بپیچید به من بدید. بچه رو پیچیدن در یه پارچه سفید خوب دادن به ابی عبدالله. ابی عبدالله سواره، آمد مقابل لشکر، باید این بچه رو به مردم نشان بده. اینو خیلی طبیعی دقت کنید و ببینید من چی میگم. ابی عبدالله هم میخواد بچه رو نشان بده اتمام حجت بشه، هم میخواد حرف بزنه. شما فکر میکنید حسین چجور بچه رو نشان بده که بتونه حرفم بزنه؟ حالا من عقیدم اینه، از نظر طبیعی فکر میکنم این روپوش قنداقی که به این بچه بستن یه پارچه ایست که بچه تو این خوب پوشیده شد. من گمان میکنم حسین که سواره مشت کرده پارچه تو چپت بچه رو گرفته، اون وقت دست رو بلند کرده. وقتی پارچه تو چپت شیرخوار رو بگیرن و دست و آقا بلند بکنه، و از چه جوره؟ و از اینه که بچه به حال طبیعی پاهاش چسبیده به دست ابی عبدالله تا آرنج ابی عبدالله، این وضع طبیعیه. اون وقت سر بچه آدم بزرگ گرسنه تشنه نمیتونه سر روی گردن نگه دارد، چه رسد به شیرخوار؟ بچه که نمیتونه سرش رو گردن نگه داره، آقا که بلندش کرد سر بچه هم تکیه داد به مشت پر و گره کرده ابی عبدالله. پس سر از پشت متکیه به دسته، پاها هم آویخته تا آرنج ابی عبدالله داره نشان میده. اون وقت روی حسینم به مردمه، گفت اسمو حافظ رضی، گفت مردم این شیرخواره رو آب بدید، این سند خدا، این اتمام حجت. فردا نگویید ما نمیدانستیم شیرخوار داره ابی عبدالله و تشنه. قد قتلتم اخی و اولادی و اصحابی و انصاری فما بقی منی غیر هذا الرجی، فقط همین شیرخوار مونده، یا گناه نداره، اینو آبش بدید. آقا حسین رو به مردم داره حرف میزنه، بچه همون بالا رو دست امام حسینه، بچه گرسنه و تشنه که تکان نمیخوره از ضعف. ولی همینطور که آقا داشت حرف میزد، یه وقتی بچه رو دستش داره میلرزه، تا برگشت نگاه کرد دید قنداق غرق خون شد. فضب حتف من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید، این گلوی سفید بچه مقابل دشمن بود و دشمن با تیر گلو را هدف کرد و بچه را کشت. آقا ابی عبدالله قنداق غرق خون را برد طرف خیام حرم. سکینه در خیمه ایستاده بود، از دور یه نگاه به قنداق غرق خون کرد، دوید میان خیمه، صدا زد عم بیا علی را هم کشتن، پدرم نعش علی را آورد در خیمه. اگر عاشورا نمی بود به همین اندازه مصیبت اکتفا می کردم، اما چون عاشوراست یک جمله دیگر بگویم، آقایان و بانوان همه احترام کنند. آقا بچه رو آورد در خیمه، ام کلثوم آمد قنداق غرق خون رو گرفت، بعد بنا کرد تو خیمه راه رفتن و نوحه خوندن، چند تا شعر خونده، یک شعرشو ترجمه می کنم ارزم تمام. شعر اولش اینه، گفت لحف قلبی على صغیر وانی فتمت و سهام قبل الفتام. فتام به معنی منع و به معنی بچه شیرخوار از شیر گرفتن است، اونم به مناسبت منع از پستان. بانوان چه بچه رو از شیر میگیرند وقتی موقع شیرش دیگه تمام شده باشد؟ سابقا چه جور بچه رو از شیر میگرفتند؟ من یاد دارم نقلای خیلی ریز میگفتن نقل خشخاشی، اینا رو یه چند تا دونه مادر تهیه میکرد، هر وقت بچه بهانه پستان میکرد دو سه تا از این نقل ریز میریخ مقابل بچه، بچه یکی دو تا از اینا رو میخورد از پستان قافل میشد. بنابراین ستام و شیر گرفتن بین یک سال و نیم و قریب به دو سال هست، اما ابزار از شیر گرفتن نقل خشخاش بود. سکینه زنه، زن میدونه وضع بچه شیر خواهد چجوره، میگه لحظ قلبی على صغیر وام، دلم آتش گرفته و می سوزد برای این بچه تشنه لب، برای این بچه فقیر. فتمت حسهام قبل الفتامی، اولا بابا این بچه رضیع بود، شیرخوار بود، حالا وقت از شیر گرفتنش نبود، اما در میدان کربلا این بچه شیرخوار رو از شیر گرفتن. این یک جمله. اما جمله دیگرش اینه، میگه دنیا وقتی میخوان شیر خاره رو از شیر بگیرن با نقلهای ریز از شیر میگیرن، اما این مردم در کربلا این بچه را با یک تیری که به حلقومش زدن از شیر گرفتن. فطمت و سهام قبل الفطامی، پروردگارا به اسلام و اسلامیان قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را به پیروزی نهایی برسان، صدام و صدامیان را نابود بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را قطع بفرما، به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.